بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.
رساله امام در قرارداد عرض میکنم که اگر اسامی بزرگوار رو آوردن دیگه بدون لقب به ناسزید بکنم که از ثابت این که از دائقیم چون میترسم این نمیزیاد بشه در حق آبی خودش خلاف این چیز باشه. اینکه میگم آقای عربی یا که این از باقی این است که یک نصر باشه نتاره علای آقا اهمیت این مسئله به قدری بوده که در این راه فرزندان این مکتب در واسه مختلف شهدای بسیار زیاد می‌شدند. مفهوم آقای امینی کتاب دارند به نام شهدا الفقیله ترجمه هم شده به فارسی. در اونجا عده‌ای از این شهدا را ایشون ذکر کردن و احوالاتشون را به چگونگی شهادت شدن. شهادت شهید اول، شهید دوم، شهید سوم و غیر اینها از شهدای بزرگ به خاطر امامت بوده جهت دیگری داشته. ابوالفتح شهرستانی در کتاب الملل و المحل در اول مبحث امامت میگوید ما صلب سیف فی الاسلام فی مسألت کما صلب فی مسألت امامت. مسئله امامت مسئله مهم است. اجمالا عرض کنم که ما نسبت به این مسئله مخصوصا در این ازمنه اخیره احساس میشه که کوتاهی کردیم. از سوالاتی که احیانا مطرح میشه یا از نوشتجاتی که احیانا میبینیم یا شبهاتی که احیانا مطرح میشود احساس میشود که اجنبی شدیم یا کاد از نکون اجنبیین از این مسئله. بزرگان حوزه به این ضرورت التفات پیدا کردن، تصمیم گرفتن برای این که بحث امامت در حوزه مطرح شود با عنوان یک درس بحثی، نه اینکه درس جلبی باشد و در ایام تعطیل. حالا چطور شد که به بنده امر کردن این معنا را؟ این قضیه سه جهت دارد. یک جهت تصمیم گیری بزرگان حوزه است و دعوت اونها. آیون را برای حضور در چنین درسی که این جهت از طرف اونها انجام شد. جهت دوم مربوط می شود به بنده که باید بپذیرند این معنا را با توجه به اینکه کار آسانی نیست. جهت سوم ارتباط پیدا می کنه به شما که اگر حاضر شدند آنون شما حاضر شدید و استقبال شد از این جلسه، امیدوارم برای همه این جلسه مفید باشه. جلسه ای بشود که هرگاه مورد سؤال قرار گرفتیم، یعنی نتیجه این جلسه اونچنان باشد که اگر سؤالی براتون مطرح یا در جایی چیزی خوندید یا در مسافرت‌ها مواجه شدید با کسانی و شبهاتی برای شما مطرح کردن، امیدی باشد که مهیا باشید برای جواب. در مسائل اصولی که حالا بحث خواهیم کرد که آیا امامت از اصول دین است یا از اصول مذهب. این باز در پرانتز باشه. ازا میگم در مسائل اصولی عملی از اصول دین باشد یا از اصول مذهب باشد، به اصطلاح فرمودن که تقلید نیست. تقلید در مسائل فرعی است و در احکام شرعی. شما ملاحظه کنید ما که آمدی در حوزه مشغول تحصیل شدیم، در صراط اجتهاد قرار گرفتیم، ما آمدیم یک واجب کفایی را انجام بدیم، قیام کنیم به یک واجب کفایی که البته اجتهاد و تحصیل اجتهاد در اصل واجب کفایی است، در بعضی از مقاطع از منه به عینیت هم ممکنه برسه. لیکن مسائل اصولی از واجبات عینیت ما درس می‌خوانیم در حوزه علمیه تا در فقه مشترک شویم. اجتهاد یعنی فهمیدن مسائل و یا استخراج احکام شرعیه از ادله اولیه، که انسان مستحضر باشد که معنی یا حکم الخمر حرام چیست و به ای دلیل الخمر حرام، به ای دلیل الصلاة واجبه. خب اعمال نظر باید بکنیم در چارچوب ادله و دلیل اصلات و واجبت هم را به دست بیاریم. این معنی اجتهاد. دقیقاً در مسائل اصولیه یعنی اصول دین یا اصول مذهب این چنین است که هر فرد مکلفی یجب علیه ان یکون مجتهداً فی اصول دین. هر فرد مکلفی اعم از این که از اهل علم در حوزه علمیه باشد یا نه، هر فرد مکلف. و مراد از این که تقلید در اصول دین لایجوز یعنی انسان در چارچوب ادله‌ای که هست، در چارچوب براهینی که هست، انسان به حقیقت در این مسئله برسد که اگر مورد سؤال قرار گرفت بتواند جواب بدهد، اگر مورد اشکال شد بتواند اقامه دلیل کند. آیا ما تک تک من به این حد رسیده ایم که اگر مسائلی را که در اصول دین هست مورد سؤال و یا اشکال قرار بگیریم میتونیم اقامه دلیل بکنیم؟ هر فرد ماها البته غیر اهل علم در حد خودشون و اهل علم باز در حد خودشون باید اعمال نظر بکنن و این اقامه دلیل و برهان از هر کسی به قدر وسع خودش خواسته شده. از یک کاسب بازاری اون استدلالی را که از یک فاضل محصل در حوزه علمیه اون استدلال خواسته نشده، لیکن اگر کار به جایی برسد که فاضلی از فضلای حوزه علمیه در یک مسئله ای از مسائل اصول دین نتواند اقامه دلیل کند، این خیلی جای تأسف. پس بنابراین به عنوان وظیفه ما بایستی دنبال این مسائل باشیم به عنوان یک تکلیف، که این تکلیف عرض کردم حتی متوجه سایر مکلفین هم هست، اما بر ما این تکلیف اولویت دارد و آکر است. چرا؟ به خاطر اینکه ما ضمن اینکه مکلف هستیم مثل سایر مکلفین بایستی اصول دینمون را لا عن تقلید بدانیم، ما میخواهیم مبلغ هم باشیم، ما میخواهیم دیگران را هم دعوت بکنیم به این مکتب و این حقایق را برای دیگران هم منتقل کنیم. خیلی فرق میکنه، از اون قاسم بازاری خواسته نشده که بیاد مبلغ باشه برای اصول دین، روح دین، لیکن ما آمدیم و خودمون را در معرض این قضیه قرار دادیم. پس بنابراین توجه این تکلیف نسبت به ما اشد دست و آتر، لذا بنده این تکلیف را پذیرفتم و آقایون هم باز به تکلیف خودشون عمل کنند در طوری که تشخیص میدن این تکلیفشون تشخیص. و دروسی هم که در حوزه هست، یکی از امتیازات حوزه علمیه بر سایر مراکز علمی به همین جهته. و دیگر درس اصول و فقه هم گفتم به آنی که میام، گفتم حسن حوزه علمیه اینه که تعیین نمی کنن حتما بایستی درس زید حاضر بشید یا درس عمر، میان حاضر میشن اگر مورد پسند واقع شد ادامه میدن حضور را و الا منتقل میشن به پای درس دیگری. و این یکی از مرجحات و محاسن حوزه علمیه است و وضع آموزشی این حوزه که از حدیم بنابراین میشن. حالا در بحث امامت من فکر میکنم که حالا که این بحث دیگه دایر شده و عدالتاً بحث دیگری هم جز این بحث به این عنوان و به این ترتیب علی‌الظاهر وجود نداره، فعلا ما این بحث را حاضر بشیم ادامه بدیم. امیدوارم انشاءالله اساتید بهتری در این حوزه هستند، بزرگانی هستند، محققینی هستند، الحمدلله حوزه علمی این دور نیست که اونها هم شروع کنن، بعد اون در مقام ترجیح بر بیایی شاید به جایی برسه که یه تکلیف از بنده رفع بشه و شما الحمدلله مکفا باشید و مستقیم. بحث ما در باب امامت در دو باب خواهد بود. باب اول بحث امامت در داخل مذهب و مکتب، بحث دو باب دوم بحث امامت است در رابطه با سایر مدارس. به عبارت اخرى تارتا میخواهیم امام و امامت را از دیدگاه اهل بیت صلوات الله علیهم و روایات خودمون و مکتب خودمون فقط رسیدگی کنیم و مباحث امامت در داخل مکتب اونچنان مباحث غنی و اونچنان پر محتوا و اونچنان دامنه‌دار که اینکه ما میگوییم باب اول، این باب اولی است که به نسبه به بحث دوم ما میگیم باب اول و الا خود این بایستی مستقلن بابی باشد و بحثی و درسی و جلسه‌ای. و این را هم بدانیم که ما در بحث امامتمون و امامت اهل بیت سلام الله علیهم هرگز نیازی به هیچ مکتب دیگر و یا عالمی از علمای سایر مذاهب و یا روایتی از روایات دیگران نداریم. و بدانیم که هرگاه در مباحثمون اسمی از عالمی از علمای اهل سنت ذکر کردیم یا روایتی از کتب اونها نقل کردیم، اینا از باب احتجاج است بر اونها یا از باب مؤید است بر مبنای خودمون. و الا هرگز کسی خیال نکند که ما در مباحث امامت نیاز به محاسبا داریم. مرادم از محاسبا یعنی محاسبای روایات خودمون و علمای خودمون و علمه خودمون مرتب. ابن روزبهان یکی از علمای اشاعره است و ردی بر مرحوم علامه حلی نوشته. در اونجا وقتی علامه مطالبی را از کتب اونها نقل می کنند می گوید که بله عجب است که این شخص هرچی استدلال می کنه از کتابهای ما استدلال می کنه و این دال است بر این که اینها نه کتاب دارند نه عالم دارند یعنی شیعه و نه استدلال دارند. برای اثبات مدعاشون همیشه نیاز به ما دارند. این شخص مرتبط نشده که مرحوم علامه این کتاب را که نوشتن در مقام رد بر اونها نوشتن و بنده بیان خواهم کرد که در قانون مناظره و آداب بحث یکی از قوانین این است که انسان وقتی استدلال میکنه در مقابل خصم باید استدلال کند به شیئی که نزد او حجت است و مرحوم علامه روی این مبنا حالا این آقای ابن روزبهان ملتفت نشده یا خواسته مثلا تغافل کنه علی حاله بنده مؤکداً عرض میکنن که در باب امامت و ولایت هرگز نیازی به ماسوای روایات خودمون و فرمایشات ائمه خودمون و بزرگان مذهبمون هرگز نیازی نداریم. و باب اول که باب امامت باشه در داخل مذهب رو تغییر بدیم. اگر بخواهیم باب امامت را از دین خود اهل بیت و ائمه اطهار سلام الله علیهم بررسی کنیم و رسیدگی کنیم خود اون یک عالمی است. و اما باب دوم در مباحث ما مباحث امامت است با توجه به آراء اهل سنت. ما آراء اهل سنت را نقد میکنیم از کتب خودشون و نه از این متأخرین و نویسندگان و یا علماء متأخر، نه از علماء دست اولشون نقد خواهیم کرد. البته این که اونها دارن با علمایی که ما داریم با بینهما با اونون بعید. اگر اون چی که اونها دارن خیلی باشه و اگر رجالی که اونها دارن علما باشن ما لا محاله باید حرفای اونها را نقل کنیم و بسنجیم مطالب اونها را بر اساس کتب خودش. چنان بحث خواهیم کرد به اون قوه الهی که کأن یک فرد بی‌طرف آمده تحقیق بکنه در مذهب. به حول الله و قوته خواهیم دید که هیچ تعصبی به خرد نخواهیم داد در بحث با اون و با رعایت همه موازین مباحثه و قواعد مناظره با اونها بحث کنه. به حول الله نتیجتا بحث ما خواهد شد یک بحث استدلالی مفصل در باب امامت که مناسب است عنوان این بحث را بگذاریم جواهر الکلام فی معرفت امامت و امام. تشبیه کنیم به کتاب جواهر. کتاب جواهر کتابی است استدلالی مفصل. ما هم بایستی بحثمون بحث استدلالی مفصل باشد که کل ما قیل یا یمکن ان یقال. ببینید کتاب عبارت های برای بحث با اهل سنت در باب امامت و ولایت ما آدابی را و قوانینی را باید رعایت کنیم. اولین ادبی که باید رعایت بکنیم مؤدب بودن در کلام، با متانت برخورد کردن، با تواضع حرف زدن، این خیلی مؤثر و جعب علمای ما. حالا بگیم اکثر علمای ما بر همین بوده، خیلی متواضعانه، دوستانه، برادرانه صحبت کردن و نوستیلاتشون هست که میبینیم. این یک جهت. جهت دوم عبارت از اینه که وقتی استدلال میکنیم باید استدلال بکنیم به اون چی که نزد او حجت است. چرا؟ به خاطر اینکه او کتاب کافی ما را که قبول نداره، نه روایات کافی را قبول داره، نه نویسنده کتاب کافی را قبول داره، خود ائمه ما را به عنوان ائمه به این معنا که ما معتقدیم او قبول نداره اصلا. پس باید در مقام احتجاج بر او استدلال کنیم به کتابی که او قبول داره تا حجیت این مطلب برای او تمام بشه. معنای احتجاج همین است. احتجاج یعنی اخذ به حجت. حجت باید نزد او تمام بشه تا ملزم بشه به مقتضای این احتجاج. همچنانی که او اگر بخواهد به کتاب بخاری در بحثش با من احتجاج بکنه، اونم خلاف قاعده احتجاج کرده، چون بعد بخاری را قبول ندارم، روایات بخاری را نوعاً قبول ندارم، عرض دارم که روایات بخاری را خیلی هاشون را قبول ندارم، بنابراین مرا نمیتونه ملزم بکنه با اون چی که در کتاب بخاری آمده. پس باید چکار کنید؟ بایستی یک حجت مشترکه ای را قرار بدیم که این حجت مشترک قرآن مجید است. هم او قرآن مجید را قبول داره و هم من قرآن مجید را قبول دارم، پس من احتجاج به قرآن می کنم. پس جنابی که او احتجاج به قرآن بعد از قرآن مجید نوبت می رسد به سنت. چون احتجاج و یا استدلال، یا استدلال نقلی و یا استدلال عقلی، و استدلال نقلی یا به کتاب است یا به سنت، استدلال عقلی هم ضوابط خودشون داره. سنت هم باز الکلام باید سنتی باشد که او میپذیرد. یعنی وقتی استدلال میکنیم فرض کنیم به حدیث قدیم، ما از کتابهای خود او نقل میکنیم حدیث قدیم را، و اگر تأملی داشته باشد در صحت اونچه که نقل کردیم، حتی تصحیح هم میکنیم سند این حدیث را بر اساس کتابهای خودشون و رجای خودشون. اینجا این بحث پیش میاد. پس بنابراین ما باید شناختی از کتابهای اونها داشته باشیم، چون باید اونها بخشیم. ما بایستی شناختی بر مبانی رجالی اونها داشته باشیم. ما بایستی تشخیص بدیم موثقین و غیر موثقین از رجال اونها را، تا در مقام استدلال بر نگرده بگه این شخصی که تو ازش نقل کردی میخوای من ملزم بکنی به روایتش، نخیر حالا لیسه به صحیحه، لیسه به ثقته و عفه و فلان و فلان. خب پس معلوم میشه که ما یک سلسله معلوماتی از کتب اونها باید داشته باشیم، از رجال اونها باید داشته باشیم، از مبانی جرح و تعدیل اونها باید داشته باشیم. این که من میگم بحث استدلالی به جمیع جهات باید باشه دیگه، جوانب قضیه باید تمام بشه، چون من میخوام اون را ملزم بکنم به این حدیث. اگر برگشت گفت به این که این راوی لیس به ثقته، من چه بکنم؟ احتیاج من تمامه. پس اینها را هم لازم که اجمالاً مطالبی در این زمینه باید عرض بکنم. حالا یا مستقلاً به عنوان مقدم باید این مطالب را عرض بکنم، یا در اثنای بحث هر جا که مناسبتی پیش آمد یک مقداری پیرامون اون کتاب یا اون راوی یا اون مؤلف بایستی مطالبی را عرض بکنم. پس احتجاج باید این چنین باشد که باید به شیعی باشد که نزد او حجه است. اقامت الحجه است احتجاج، حجت نزد او. پس یا باید استدلال به شیعی بکنیم که یکون و اون شیع حجتن عند طرفین مثل قرآن مجید، و یا یکون حجتن نزد او چون میخوام او را ملزم بکنم. و سنت از این قبیل هست. و توجه داشته باشید که استدلال به قرآن هم نوعاً تا زمینه نشود به سنت باز ناتمام. چون وقتی استدلال کردیم به آیه این آیه شأن نزول داره، شأن نزول این آیه باید به روایات اونها تمام بشه تا برای اون این استدلال به صراح ما جا میفته و گردنگیر بشه به این احتجاج. پس معلوم میشه که اونگاه هم که استدلال به کتاب میکنیم باز نیاز به سنت داریم. پس روی سنت خیلی باید کار. و اما استدلال عقلی، ما یه قواعد عقلیه ای داریم که این قواعد عقلیه نزد سایر عقلا مورد قبول است. مثلا قاعده قبح تقدم مفضول در فاضل یه قاعده عقلیه ایست که همه عقلا عالم قبول دارن این قاعده را. هر کسی مناقشه میکنه بی خود مناقشه میکنه. حتی ابن تیمیه که پرچمدار اهل تعصب اوناست این قاعده را قبول کرده، قاعده قبح تقدم مفضول در فاضل. این قاعده عقلی مسلم است، لکن باز این کبرای عقلی نیاز به صغرایات داره، صغرایاتش دوباره به سنت برمیگرده. ما اگر خواستیم بگیم علیون افضل من فلان، بایستی وجه افضلیت را به اثبات برسونیم، به نحوی باید به اثبات برسونیم که او بپذیره، پس باید به سنت او مراجعه کنیم. اومد ملاقات افضلیت را باید که دست بیاریم، باز احتیاط به سنت پیدا میکنیم که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما معلوم شه که از ملاکات اولیت چیه؟ خب آیا علیون دارای این ملاک است یا فلانون؟ و دوباره باید کجا برگردیم؟ باید برگردیم به کتب او تا ببینیم جهادی که امیرالمؤمنین کردند سورای افضلیت رو برای ما تمام میکنه یا نمیکنه. یرفع الله الذین آمنوا، خب معلومه، و الذین اوتوا العلم درجات، معلومه ایمان و علم ملاک افضلیت. خب علیون افضل، علیون اعلم ام فلانون؟ اعلمیت علی از کجا باید به اثبات برسه؟ باز دوباره به کتابهای او باید مراجعه کنیم که حدیث علم الدین العلم و علیون با اوها یدل علی اعلمیت این سورا و بل اعلمو افضل من غیر اعلم و یعبح تقدم مفضول علی فاضل سورا کبرا. پس حتی در براهین عقلیمون هم نیاز خواهیم داشت به سنت. بنابراین بایستی به سنت اهتمام زیادی داشت که مراد ما از سنت چیه؟ یعنی مجموعه روایات اونها که ارتباط به مباحث ما پیدا میکنه و کتب اونها در تاریخ، کتب اونها در سیره، کتب اونها در رجال. همین اینها را نمیگم برید دقیقاً تک تک این کتاب ها را به طور تفصیل شناسایی کنیم و چه کنیم، اون میشه یه علم کتاب شناسی. نه، به مقداری که مربوط به بحث ما بایستی از این جهت مجهز باشیم. پس می شود قانون مناظره ما احتجاج بر اونها به اونچه که اونها حجت می دانند، اونچه که اونها حجت می دانند یا نزد ما هم حجت است، می شود حجت مشترک قرآن نزد، یا نزد ما حجت نیست. اینه بدانید ما بخاری را صحیح نمی دانیم، این واقعیتیست. ما مسلم را صحیح نمی داریم، ما روایات اونها را نوعا توصیف نمی کنیم روی مبانی خودمون، لیکن وقتی استدلال می کنیم بر اساس مبانی اونها باید استدلال کنیم. کتاب بخاری نزد اونها اصح الکتب است بعد قرآن مجید. اتفاق افتاده که حتی بخاری را بر قرآن را ترجیح دادن، حتی بخاری را بر قرآن هم ترجیح دادن و موارد را لازم بدونید براتون ذکر خواهم کرد. این را نسبت به کتاب بخاری اهمیت قائلم. البته به مرور زمان و تا زمان ما الان نویسندگانشون اون تعصب کذایی را نسبت به کتاب بخاری ندارد و کم کم صد کتبشون داره میشکنه. اینا 6 تا کتاب دارن که به این 6 تا کتاب میگن صحاح سته. صد صحاح سته شکسته، همچنان که صد عدالت صحابه شکسته و در این حال احتجاجاتشون به همین کتاب هاست، کتاب های دیگری ندارن و ما باید اونها را الزام کنیم به همین کتاب ها و به اون چه که در این کتاب ها آمد. پس این قانون مناظره ما و ابن حزم اندلوسی در اول کتاب، در اول کتاب الامامه کتاب الفصلش میگوید که معنا ندارد که ما بر اونها احتجاج کنیم بر اون چه که اونها حجت نمی دانند، یعنی ماشیا، و همچنین معنا ندارد که اونها احتجاج کنند بر ما به اون چه که ما حجت نمیدانیم. این حد بسیار بود از قاعده است، این از قاعده است و همین دارم هم. لیکن باید طرفین ملتزم باشند، یعنی ما که استدلال به بخاری میکنیم نه به کافی در مقابل اونها، اونها هم باید احتجاج به کافی بکنند در مقابل ما نه به بخاری، و حالی که اولا این کار رو نمی کنند. در کتاب ما چیزی که به درد اونها بخاره بود احتجاج بکنند. اجمالا تا اینجا این قانون اساسی باب مناظره است. اون وقت برای مناظره قواعدی هست. یک وقت من استدلال می کنم در مقابل او، یک وقت او استدلال می کند من باید جواب بدم. فرق می کنه ها، استدلال در مقام احتجاج و اقامه دلیل راهی داره، مناظره با او در مقام جواب حرفای او راه آخری داره، و برای جواب دادن راه نقد داریم، راه معارضه داریم، راه مناقشه سندی داریم، راه مناقشه دلالی داریم، و راه‌های دیگری که موجود هست.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه.